بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 482 سه‌شنبه 19 دی 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره بقره آیه 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر این آیات عرضه داشتیم و بعد از اون ایشون یک بحث قرآنی و تفسیری در باب جبر و تلفیظ داشتند. به پایان رسید بیانشون. بیان مختارم در پی این دو بیانشون گفته شد. رسیدیم به بحث روایی، یعنی جناب علامه به بحث روایی رو گفته زیده و ما یوزل و بیه الا الفاسقین. به بحث جبر و تلفیظی که گفته شد، ایشون میخوان روایاتی که تو این زمینه هست رو بیارند و شرح خیلی عالمانه از اینها هم ارائه میدن. روایاتی بود در این باب خوندیم. روایت اول که متفاوته بود، گفته شد لا جبر و لا تفریط بل امر بین الامرین. بعد اون حدیثی بود که پیرمردی از امیرالمومنین پرسید. بعد از اون بیانی بود که امام رضا فرمود میخواید بهتون یک قاعده و اصل بدم که دیگه موجب این بشه که دیگه اختلاف نکنید بود گفتیم. بعد از اون رسیدیم به این روایت، بعد از اون که روایت عبایت ابن رفیع اسدی رو هم آوردیم در باب استطاعت گفته شد. بعد از اون این حدیث بود که در شرح عقاید مفید آمد که از امام هادی نقل شده که انه سئل عن افعال العباد ای مخلوقه لله تعالی لو کان خالقا لها. حضرت فرمود فقال علیه السلام لو کان خالقا لما تبرأ منها وقد قال سبحانه ان الله بریء من المشركين ولم يرد البراء من خلق ذواتهم وانما تبرأ من شركهم وقبائهم. این حدیث رو توضیح علامه رو آوردیم و گفتیم این حدیث اونگونه که علامه فهمیده اینه، آیا این افعال عباد مخلوقن؟ به ویژه اونجایی که داره انسان گناه میکنه، این فعل گناهی رو که انجام میده آیا مخلوق هست؟ حضرت فرمود اگر خدا خالقش باشه پس نباید تبری به جوال. که حضرت میفرماد خداوند توی آیه ان الله بریء من المشرکین براءت جسته و این بر ان الله بریء من المشرکین معناش براءت از شرکشونه که از حضرت آوردن. علامه برای اینکه اینو درست کنن توضیح بدن که فرمود مخلوق خالقش نیست خدا، آمدن بحث کردن که دو جهت داره، یه جهت ثبوت و وجود و جهت انتساب الی الفاعل. از یک طرف تمام افاعیل بنده فعل خداست، مخلوق خداست، هر چیزی که تو عالم هست خالق کل شیء از اینم هست، از این جهت باید خالق باشه خدا. ولی از این طرف گفته میشه که اینجا میگه خالق گفته نمیشه چون تبری جسته. این به چه لازم؟ به لحاظ اسناد، به لحاظ ثبوتش اینجوری، اصل قدرتی که توش هست هست، ولی معناش این نیست که به لحاظ به اصطلاح اون فعلی که انجام ده، فعل گناهی، فعل همراه با معصیت، فعل معصیتی چجوریه؟ این فعل معصیتی با چی همراست؟ با یک نوع عدم همراست و این عدم مخلوق نیست. این بیان علامه بود آورده. کنارش هم حوادث سیئه رو هم گفته که به لحاظ عدمش مخلوق نیستند و در عینی که نسبی هستند. این بیانش رو آوردند و گفتیم بیان علامه. بعدش علامه این حدیث قرب الاسناد رو که از امام رضاست او رو میاره شاهد بر این بحث که امام رضا جوری توضیح میده اون جهت ثبوتی رو به خدا نسبت میده، جهت ثبوتی را، جهت به اصطلاح وجودی را به خدا نسبت میده، قدرتی که هست، ارادهی که هست، مشیتی که هست، اینا که حالا میخونیم بعدا گفته. این بیان علامه بود گفته شد و به پایان رسید. حالا می شود این حدیث رو جور دیگه معنا کرد، بس لزومی هم نداره بحث رو برای سر عدمی، نمیگم یعنی بحث عدمی رو نمیشه در جای خودش مطرح کرد، باید فکری کرد بحثی کرد اونجا، خب باید در جای خودش باشه، ولی اجالتا این حدیث رو اونگونه که علامه فهمیده خواست بگه، یعنی حضرت میفهمد این از جهت معصیتش مخلوق نیست، چرا که معصیت عدمیه، این کاری که کرده اینجا به دلیل اینه که روایت رو این شکلی بیان کردن و معنا کردن. روایت به این شکله که سؤال ان افعال عباد احیم مخلوق لله، یا خدا خالقش هست یا نه، اینجوری رو بعد معنا کردن و این شکلی دارن. اما میشود جور دیگر این حدیث رو معنا کرد که اگر اون نحوه ها دو جور معنا کنم، معنا کنم اصلا احتیاج نیست که بگیم اینجا صحبت این هست که خدا معصیت را خلق نکرده، مخلوق نیست چون عدمیه و مخلوق نیست، اصل فعلش چرا ولی بقیهش مخلوق، اصل فعل حسنش ما خلق خداست ولی بقیه مخلوق نیست، اینجوری که ایشون مطرح کرده، آیا اینو میخواد یا نه بحث بعدیست. یه بحثی هم جدیه، بالاخره کل اون چیزی که خدا خلق کرده همه رو حسن خلق کرده، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که خلق کرده نیکو آفرید، اون جهت نیکیش حق با علامه است، این پاورجاست، ولی این حدیث رو الان دارم معرفی میکنم که باید فکری به حالش احیه مخلوقتون لله، این میشه به این شکل سوال بشه، این رو یعنی جزء بحث بیان مختار ما داریم اینجا میاریم، جزء بیان مختاری که ما دیگه جدا نمیکنیم، حدیث رو داریم میخونیم، اون چیه؟ اینه که یک معنا اینه احیم مخلوقتون لله، یعنی خدا خلق کرده و عباد بیکاره اند، عباد این کار رو نه، یک معنا میتونه اینجور باشه، یعنی به تعبیری سوال دقیقا واضح نیست، ما باید به حسب جواب کلن قاعده تو مستور روایات، بعضی موقع سوال قرائنی داره، حضرت میدونه معناش اینه، جواب میده، طبق جواب ما میفهمیم که این سوال به کجا زده. دقت کنید نوعا تو بحث ها همیشه تو احادیث مواظب باشید، بعضی ما سوال واضحی وجود نداره، سوال مبهمه، ما از جواب میفهمیم این سوال چه بوده، دقت کنید این قاعده رو ما معمولا رعایت میکنیم. خب از جواب حضرت که اگر به اصطلاح خالقش بود لوکان خالقن لما تبرمه، نشون میده داره از یک چیز حضرت حذر بکنه، که این تعبیره که اگر خالقش باشه ازش تبرمه میشه، چرا چی بوده سوال که اینجوری جواب میده حضرت، یکیشی میتونه باشه که خدا خالقشه، عباد اصلا کار نیست، خب اگر خدا خالقشه و عباد کار نیستن پس چرا خدا از اینا تبری میجویه؟ حضرت داره جواب میده، میگه اینجوری که تو میگی، یعنی اگه سوال این باشه، سوال این باشه که چی؟ خالق خداست و بندم هیچ کاره است، همون صحبتی که در جای دیگه شده بود، این شیخ اون پیرمرد چی گفته بود؟ گفته بود پس ما اینجا بیخود زحمت کشیدیم، مثلا ما کاره نیستیم، کاره خداست. خب اگر اینجوری باشه حضرت به سرعت جواب میده که بابا اگر واقعا کار خداست، خدا فقط انجام میده، پس چرا خدا تبری جسته؟ از تبری میفهمیم که چی؟ اینکه تو این نحوی که معنا میکنی فقط خداست و ما هیچ کاری نباید باشه، این یک معناست که این معنا خیلی خوبیست به این حدیث میخوره که حضرت هم میگه ببینید تبری جسته، این یک بیان دیگر که اینجا میشه به عنوان یک سوال باشه، سوال اینجوری باشه که به اسلام بالاخره فعل عبادم اگر هست، خلق خدا که هست، یعنی فعل رو از فعل بودن نندازه، یعنی افعال عباد همیشه که توی روایت آمده در سوال، افعال عباد فعل هست، همون فعل بنده هست واقعا هست، ولی در این حال خلق خدا هم هست یا نیست، مخلوق خدا هست یا نیست، این هم هست، و تا مخلوق هست پس خدا اجازه داده، و تا اجازه داده پس رضایت داده، حالا که رضایت داده پس این کار رو خدا راضیه، پس معصیت هم مشکل نباید داشته، همه افعال یعنی همچه سوال، در واقع چجوری سوال میشه؟ سوال این شخص اینه، درست بنده انجام میده، بالاخره مخلوق تو گفتید مخلوق خدا سوال کرد، مخلوق حضرت متوجه شد، ایشون میخواد با این مخلوقیت چیکار کنه؟ رضایت خدا رو در این فعل ببینه، یعنی خدا بگه بله من خودم کردم، مخلوق منه، منم اجازه دادم و خودم هم راضیم، من راضیم. تا این اگه اینجوری معنا کنید باز هم حضرت میتونی جواب بده، یعنی از ما جواب میفهمیم سوال از این دست سوال ها بوده، یا سوال از این بوده که اصلا به اصطلاح بنده اصلا هیچ کاره است و خدا کار همه کاره است. جواب حضرت میده که اگر همه کاره است پس چرا تبری میجوه؟ پس چرا میگه ان الله بری و من المشرکین؟ و بعد حضرت توضیح میده بری و من المشرکین، ما میدونیم خدا که گفته یعنی بری و من المشرکین به سبب شرک هم، این توضیح که حضرت میده. دقت نکن. اصلا این با که الان نمیدونم از این هیچی نمیتونیم بفهمیم، فقط اینو میتونیم بگیم ما همچه قاعده که تو روایت داریم، از این موقع ما تو روایت سوال مبهمه. میدونم، میخوام اینو بگم، یعنی الان اینجایی که الان داره گفته میشه ما نمیدونیم این شخص از کجا آمد، چی جوری بوده، اینجا اینی که گفته به سوئله نمیدونیم کجا بوده، چی جوری بوده، اینا نمیدونیم کی بوده، از کجا اومده، از خراسان پاشو اومده مثلا پیش حضرت، از نمیدونم خود تو عراق بوده، تو همون جایی بوده که امام هادی بوده، اینا هیچ کدوم نمیدونیم که سوال هست، هیچ چی نمیدونیم. شما میخواد یه روح حاکم در اونجا، فقط روح حاکم فقط نیست، خیلی چیزاست، آقا برای خیلی این سواله دیگه، یعنی الان اتفاقا الان تو روایات ببینید همیشه بحث جبر و تفویض بوده، حتی در بین شیعیان الان بازم روایت بعدی داریم، یکی دو جای دیگه داریم همینجوری میگه، این اختلاف دارید شما باز است، اینا رو دیگه میشه بعد مطرح، ولی اجالتا یه همچی چیزی به چشم اومده، یا خواست بگه اصلا فعلی از بنده سر نمیزنه، به ظاهر اسمش میذاریم افعال عباد ولی واقعا مخلوق خداست، مخلوق خداست، واسه خدا خودش چه معصیت باشه چه نمیدونم چی خدا داره انجام میده، که حضرت به سرعت میگه خدا انجام میده، پس چرا براءت میجوید؟ تو توضیح دادین دیگه، این برای چیه؟ توضیح این که براءتی که خدا داره، چون بحث افعال عباد شد، براءتی که داره براءت از چی شده؟ براءت اصلش این به خاطر ان الله بری و من المشرکین، به خاطر چی؟ به خاطر شرکشان، واضحه این حضرت داره اینو داره. حالا اینکه تو این روایت گفته شده به خاطر زوادشان نیست، اینا این سب توضیح میده، اصلا مسئله اینه، یعنی همینو میخواد بگه که اساسا شرکشون باعث شده نه چیز دیگه، این یک فعل فعل. خب حالا این شد یک بیانه که چیکار کرده، اصل فعل رو گفته اصلا بنده کاره نیست، خود خداست، یا اینجوری بالاخره فعل بنده هست ولی خدا رضایت داده دیگه، مگه مخلوق خدا نیست؟ هر فعلی خلق خدا هم هست، مخلوق خدا هست، تا میگید خلق خداست، خدا خلقش کرده، خدا رضایت داده، خدا اذن داده، خدا رضایت داده، تا خدا اذن داده رضایت داده یعنی مطلوب خداست ولو گناه باشه. حضرت سوال فهمیده او به گناه میخواد به عنوان مطلوب خدا نگه، یا این یا سوال فهمیده که چی اصلا کاره نیست، فقط خداست و خدا و خودش داره نعوذ بالله این گناه رو برای بنده پدید میاد. هر دو سوال که باشه زود حضرت جواب داد، اگر اینه پس چرا خدا براءت شسته؟ در هر دو نوع این سب سوال میشین دو گفت، این الان احتیاجی نداره که بگیم خواست بگوید مخلوق نیست، لوکان خالقن، اینه نه مخلوق نیست، بعد بگیم مخلوق نبودنش به خاطر عدمی بودنش، اینا الان احتیاج الان نیست اینجا. بله از یک جهت دیگه این احتیاج بحث جدیه، کجا جدیه؟ بالاخره هر چی که میگید مخلوقه، بله خدا میگید همه مخلوق خدا، بله ولی الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی هم که خلق کرده نیکو آفرید، این حسن چجوری با به اصطلاح معصیت جمع میشه؟ اون قوه داره، این حسن داره، الذی احسن کل شیء، این چجوری جمع میشه؟ یه بحث در جای خودش جدیه، یه بحث جداگانه، ولی میخوام بگم این سوالی که الان اینجا شده علامه برده تو اون فضا و بعد بر اساس همون جواب داده، یعنی گفته اصلش این فعل فعل نیکوس حسنه از ناحیه که به خدا نسبت میدیم ولی نسبت به بنده میدیم به اصطلاح بد، اینجوری درست کرد، اونم چی؟ به نحو چی؟ یه جهت وجودی و یه جهت عدمی، وجودیش به خدا، عدمیش مخلوق خدا نیست، از بنده برمیاد. اینجوری توضیح داده و تمام کرد. من کاری به بیان علام ندارم. خب اگه اینجوری باشه اصلا احتیاج به این نیست، همینقدر باید درست کنیم. و اینقدر خیلی از مسائل هم باید جدی بگیریم. تبری خدا یعنی چی؟ تبری خدا به معنای فقط ارزشیه یا در تکوین هم تبری داره؟ اینایی که گفته میشه مثلا میگه خدا میگه من دوست ندارم که چنین کنید، خب یه معناش یه یعنی ارزشی، یعنی نباید کرد. یه وقت هم که من نفرت دارم در تکوین، خیلی فرق داره. از هستم که عرض میکنم این براءتی که اینجا گفته میشه کدوم رو داره اشاره میکنه؟ ان الله بریء. ما تو مفاد متون دینی داریم، اولا حتی فرض کنیم براءت ارزشیه، براءت ارزشی، ولی یادتون باشه براءت ارزشی در دستگاه الهی ریشه در تکوین داره. اینا تو بحثای همون قرآن انشاءالله بعدها بادن، الان من وقتش نیست که بخوام بهش بپردازم. به هر ترتیب خواه بگویید تکوینی است، خواه بگویید ارزشی، بالاخره به لحاظ تکوینی یک نوع تنفر و براءت وجود. لفظ تنفر میخواد بیارید مثلا چند جالب نیست، همین براءت بگید، غضب. این رو باید حل کرد. چجوری باید حل کرد؟ چجوری خدا به اصطلاح یک نوع غضب دارد بر این فعل معصیت، با اینکه اجازه هم داره میده، اجازه خدا رو که قبلا توضیح دادیم اجازه و اذن خدا چگونه در افعال میاد، اجازه خدا رو که نباید انکار کرد، حذف کرد، در عین این اجازه از یه طرف هم داره چی؟ تنفر داره. اینو با چجوری حلش کرد؟ هیچ چیزی نیست در عالم روی بده مگر با اذن الهی، درسته؟ ما اصحاب مصیبتن، ما اصحاب مصیبتن یا نعمتن، فرقی نداره. این قاعده کلیه حضرت خداوند در باب مصیبت در فقط توضیح میده، یعنی چه مصیبت باشه چه نعمت، هر چه در عالم هست با اذن الهی، همه با اذن الله. اذن الله رو قبلا توضیح دادم آوردم، اذن الله هست از یک طرف، هم براءت هست از یک طرف، هم غضب هست. این چجوری جمع میشه؟ من درد میخوام، میخوام با همون روایات معناش کنم، ریشش هم تو بحثای به اصطلاح قرآنیش هم گفتیم. خب ما اذن الهی رو با چی درست کردیم؟ اون ملکیت عامه حضرت حق همه جا رو گرفته و در دل او تبلیغ هم کرده، یادتون هست اینا رو گفته بودیم اونجا تو بحث قرآنی، تو بحث عقلیش هم هست. حالا این حدیث حضرت رو نگاه کنین، حدیث امام رضا که فرمود یه اصلی بهتون میگم، یه قاعده میگم، با این دیگه میتونید همه چیز رو بفهمید و به مشکل بر نخورید. تعبیری که حضرت داره اینه: هو المالک لما ملکه و القادر علی ما اقدره. یعنی همون جایی هم که بهشون قدرت میده، همون جا هم قدرت داره، میتونه جلوشو بگیره، که همون فشان یهول بین هم و بین ذالک فعل که قبلا توضیح دادیم. خب این هست، این چی کار میکنه؟ است اینو هم هو المالک لما ملکه داره چی کار میکنه؟ هستش اینه، همه اینها ملک خداست، در ملک خودش، بدون این که انعزالی از ملک خود پیدا کنه به دیگران چی داده؟ ملکیت داده در محدوده ملکه، به اینها قدرت داده، در عینی که از قدرت او در نرفته. خب القادر و لما و علاما اقدر هم علی، دقت کنید، قدرت داده. این معناش چیه؟ اولا معنا کنه، معناش اینه، یعنی اون ملکیت مطلقه حق، اون قدرت مطلقه حق همه جا جاریه، بر همه هم فائقه. فائق رو یادتون هست حدیثی بود گفته بود دون اینها خدا دارد ولی اونها بدون خدا ندارند، این خوندیم اینا. ملکیت فائقه داره، قدرت فائقه داره، در این حال در ملک خودش اجازه داده، در حیطه قدرتش به دیگری قدرت داد. خب با این کار چیکار کرده؟ در این نظام احسن، من میخوام با نظام احسن حتی معنا کنم، همین حتی گناه کردن تو نظام احسن چجوری میشه؟ و حسنش هم میخوام توش نگه دارم با همین فضا. بیشتر از این الان نمیخوام، جلوتر میشه رفت، ولی بیشتر از این الان مانه. تو اون نظام احسنی که هست، خدا میگه من باید یک انسانی رو بیارم که براش تکلیف معنادار باشه، یک موجودی رو بیارم که تکلیف باره. حالا انسان، جن هم همینجور موجود. و خب چرا انسان بیاره؟ توضیح داده در جای خودش که این میتونه به ساحت خلیفگی برسه، اون بار امانت رو بکشه. و اون خلیفه بودن و بار امانت لازمش یه این قدرت دادن، لازمش یه این اراده رو دادن، لازمش یه او رو دست رو باز کنم و تکلیف بدم، لازمش یه باید دو جهت مثلا توش بذارم، جهت عقلی و نمیدونم جهت فطری که بفهمد خلاف را، یه جهت نفسانی که میلش رو به سمت بدیها بکشاند، یه جهت عقلی که او رو از بدیها دور کند. اینم تو نظام احسن قرار میدن. به تعبیر دیگر، تا چون اون انسانی باید باشد، تکلیفی باید باشد، اراده‌ای باید باشد، لوازمی که بتونه این بستر اراده باشه، یعنی نفسم به ما داده. اطاع نفس با تعلقات خاکیش، حتی همین خیره با تعلقات، چرا؟ چون این دستگاه در این دستگاه قرار. خب تا اینجاش هم درست، تا این کار رو میکنه، حالا به انسان میگه تو اراده داری انتخاب کن. یعنی چیکار کرده؟ در حیطه ملک خود ملکیت داده، در حیطه قدرت خود قدرت داده، ولی قدرت فائقه رو نگیرید، علت ناقص بودن هم نگیرید، اینا رو اشغال نکنید، اینا فوارجا همه فوارجاست، اینا هم فوارجاست، در این حال بهش قدرت داده. بعد نفس این معصیتی که میکنه از جهت اون اراده‌ای که به او داد، اون خیری که دید، اون خیر کشیده شد به اراده و تصمیمی که او باید بگیرد، نفس این خیره، حتی دارد گناه میکند، او دارد گناه میکند، ولی اون نفس نظام تکلیف و امتحان و اراده و اینا قبرجا بود. یعنی نظام امتحان رو بر نداری، نظام امتحان معنا نداره. شما بگید چرا خدا اجازه دادستن، تا بگید چرا خدا اجازه داد معناش چیه؟ در واقع یعنی چرا انسان رو خلق کرد؟ و ما عرض کردیم فلسفه خلقت انسان چیه؟ تا فلسفه خلقت، البته اینا رو من دارم میگم توضیح زیاد ندادیم و اینا رو باید در جای خودش، ما دیگه الان همه نمیتونیم جو، ولی همین که گفتم بار امانت باید بکشه، خلافت اینا که میگیم، اینا و چون این چیزی نیازمند به اراده است و تکلیف است، تا این رو آوردید، همین گفته به تو اراده میدهم و امتحان میکنم و با این امتحان عده‌ای به کمال میرسن، عده‌ای میافتن در حیطه ای کار، همینه. خود این اساسش همش میشه رحمت. یعنی حتی اونجایی که گناه میکنه دارم الان این تحریک میدم، در نظام احسن دارم چند تر داره، ولی یک تحریک الان از کردم این تره نظام احسن، هوال مال کل ما ملک هم تملیک کرده، تملیک کرده بهش داده، هوال قادر الان ما به اصلا اقدر هم علی، به اصلا قدرت داده، بهش قدرت میده، قدرت که میده چیکار کرده تو نظام احسن. حالا به نفس قدرت لازمش چیه؟ به نفس اراده لازمش چیه؟ به نفس انتخاب و امتحان معناش چیه؟ یعنی او باید یک طرف انتخاب میکنه، خود اینم محل مشیت خدا خواسته. خدا چی رو خواسته؟ امتحان. ولی چی؟ میگه چی؟ من تو رو آوردم، تو خودت کردی. این تو خودت کردی چی رو توش میکنجه؟ در عینی که خدا این مشیت رو باید در همه اینا اجرا بشه، ولی محل توجه حق چی بوده؟ به کمال رساندن. یعنی اون مقصود به ذات حق رو نگیرید ازش. مقصود به ذاتی که قرار بود که انسان کاملی پدید بیاد رو نگیرید، مقصود به ذاتش این بوده که انسان اون اصل رو داشته باشه نگیرید. درست مثل این که من الان مثال میده، اینا سخت نگیرید، ولی این مثال دیگه یا سخت نگیرید، دفعه خواهش میکنم رو مثال نیستید. باغبان که میاد میوه میخواد، درخت میکاره، بعضی از درخت ها میشه میوه هم نمیده، بلکه شته میزنه، بلکه اینا درخت های دیگر هم از بین میخواد ببره، ولی بالاخره او دنبال میوهش. اینجوری این مقصودی که در خلقت قرار میده، عبد خلق نکرده اونهایی که گفته میشه، تا این رو درست کردید، این نظام اراده چی کار میکنه؟ نفس همین کاری که فعل غلطه، فعل گناهه، فعل حسنه، در این دستگاه نظام حسن همه خیره، همه درسته، همه حسنه، همه حسن و طلاق. خب حالا خدا اجازه داد، بسیار یکی داره همین اجازه که داده، خب مالک ما اینا درستش کنم، من دوباره برحله بعد درست کنم، خب مالک ما ملک هم والقادر و ما اقدر هم علی، و بعد این تعبیر رو کرده، اونا که گناه میکنن فشان یهول بین هم و بین ذالک فعل، خدا اگه بخواد حائل بشه بین این شخص و گناه، یه نظره علت ناقص است، شرایط رو براش فراهم نمیکنه، فعل و علم یهول حائل نشه و فعلو فلیسه هو الذی ادخلهم، خدا اونا رو داخل نکرد، گفت تو اراده داری، از من قدرت دادم، دقت کن چه میکنم، داخلش نکرد، به تعبیر دیگر یعنی اجبارش نکرد که بره، گفت تو اراده داری، تو خودت انتخاب کن، تو انتخاب کردی، هو الذی فلیسه هو الذی ادخلهم، خدا نیست که اینا رو داخل کرده. خب ببین این خیلی بیان امام رضا خیلی راحت راه رو باز کرد، یعنی خودش داره این تا تملیک معنادار شد، تملیک حقیقی شد، تا هو القادر علما هو اقدر هم علی اقدر هم حقیقی شد، معناش اینه یعنی او داره انجام میده، یعنی انسان نه وجود شعوری ارادیه در انجام، اجازه من تمامش من خدمت هست، اینی که درست کردیم این چی کار میکنه، این اصلش تمام این همش نظام احسن، یعنی حتی اون جایی هم که داره گناه میشه در نظام احسن باید دید، همین یعنی لازم قایت این یک، اما یک چیزی هم هست، حالا بهش قدرت داده، این داره بد میکنه چی میشه، من بخوام به لحاظ تکوینیش، چون گفتیم نفرت تکوینی یا بحث به اصطلاح غضب تکوینی رو می‌خواستم توضیح بدم، حالا به لحاظ تکوینی چی جوریه، اجازه داده تو می‌خوای اینجوری بکنی، تو می‌خوای اینجوری، مؤمن تا داره کار خیر می‌کنه همین مشیت حق داره اجازه هم میده، اون قادر لما اقدر هم شده اجازه میده، تو این کافر هم که داره کفر می‌ورزه، نمی‌دونم که دیگه عاصی داره معصیت می‌کنه، این هر دو داره مشیتش اجازه میده، با همون نظام احسنش هم احسن داره اجازه میده، ولی تا مؤمن اینجوری میکنه حب و محبت و مودت توش هست، یعنی خدا یعنی مشیتش هست، همونجا هم لبخندم داره، میخوام فضا رو روشن سخت نگیری، آقا دیگه تقاضا میکنم، لبخندم داره، لبخند محبتم داره، ولی تا می گناه میکنه به اصطلاح غضب رو خدا همونجا داره، یعنی طبیعی همینجا اجازه میده، دیدید بعضی ها من مثال ها رو آقا سخت نگیم، خب فضا تصویر سازیه، قرار نیست که یه دفعه بگیم این اونه عینشه، فقط توازن و تصویر سازی، یه نفر یه بچه پول میخواد، این پدر داره بهش پول میده، میدونه اینم داره خلاف میخواد برسانه، و از یه طرف هم میباید بده، بگیر بگیر رو ببینی چی جوریه، یعنی دادن هست ولی توش آدم میبینه که نخواستنه، بگیر حالا هر کار میخواییم بکن، فضا رو روشن کردم، اون نکته تقاضا میخواییم، یه دفعه در مورد خدا اینجوری بخواید معنا کنید، ولی اون غضب و به اسلام مهر خدا چجوری میده تو دل فعل به اسلام معصیت، یه دقیقه یه فعل معصیت یا به اسلام فعل شید لذا اینجوریه، یعنی این که گفته اقدر هم گفته انجام بده، ولی تا میده این میخواد معصیت کنه با تعبی بگیر، و واقعا هم تو نظام عالم اینجوری ها، یعنی خشم توش میاد، حالا البته بنده خدایی حالا اشتباهی کرده خدا خشم نمیکنه، من اونا رو کار ندارم، این که میخواد جدی با تصمیم جدی و واضحه دیگه، من دیگه خرده ریزها رو الان نمیخوام، قاعده کلی رو میخوام، خرده ریز برای خودش احکام میده، حالا این چیه میبینید همون جایی که میره، من اینجوری تعبیر میکنم، تا کسی میره به این سمت اصلا موشک غضب به سمتش داره روانه میشه، در عینی که داره در نفس این اجازه با در نفس این اجازه داره این کارو باشه، اینو میگن بریز خداست، گفتم بری بودن خدا پاورجاست به لحاظ ارزشی، اونو من انکار نمیکنم، بحث ارزشی رو انکار نمیکنم، میخوام بگم ارزشی هم باز ریشه در تکوین داره، میخوام بفهمید، و این عجیب تو کار عالم نفرت، حالا مثلا کسی یه ولی خدایی باشه میفهمه خدا اجازه داده و داره مکر میکنه، اجازه داده و داره غضب میکنه، راه رو باز کرده و دعوا داره، راه رو باز کرده و تصمیم آینده به اصطلاح گوشمالی دادن داره، اینا ولی خدا به این عالم نگاه میکنه، میبینه این مشیت کشونده خودش رو اوورده توی این شخص و این داره گناه هم میکنه، با همین همین داره گناه میکنه، ولی اینا رو توش میبینه، یا مکر میبینه انواع غضب های حق، یا به اصطلاح قراره که بعدش تبدیل بشه به برخورد جدی هلاکتی، یا حالا هر چی دیگه، این چند تایی گفتم دقیقا اینا رو ما میگم قذر حق. براءت تو دلش خوابیده. حضرت میفرماد اگر تو اونگونه مخلوق گرفتی که یا گفتی اصلا فعلش نیست، یا اینکه رضایت داده، خیال جمع باشه رضایت نداد، همون جایی که انجام داد رضایت نداد، همون جا هم خشم داره، همون جا هم براءت داره، دقت میکنه، همون جا همون جا همون جایی که اجازه میده شرک ببرزد، که گفتیم در اون نظام تکفیری همش احسن، من خواستم اون احسنش هم درست کنم در این نظام تکفیری، در این حال چیه؟ در این حال غضب هم هست. و این رو حالا بری فقط اینجا نیومده، تو روایات دیگه هم اومده، همین بحثا هست، همین سبک هست، و این رو جدی بگیرید، تو قرآن هست. تو قرآن نگاه کنید چقدر خشم میگیره نسبت به کافر، به منافق. همین بحث منافق ما خوندیم دیگه، بحث منافق تو همین سوره بقره ما خوندیم دیگه، چقدر خدا غضب گرفته توش. اصلا بستر غضبیاتون هست، من گفتم این رو با اسم الله بخواد، من بستر غضبی رو خیلی خوب میتونید اونجا پیدا کنید، توضیح دادم قبلا، این بستر غضبیه، بستر غضبی ازش نگید در خدمت. بله بله توش هست، با همین صورت. البته با فقط یادتون باشه خرد ریزها رو تقاضا میکنم، خیلی مهم. مثلا ببینید یه نفر گناه میکنه، خدا میگه این اشکال نداره، میدونم این بنده خدا، میدونم این بنده خدا متوجه مسائل نیست، این بفهمه اصلا این کار نمیکنه، اون به خاطر اون مشکلاتی که پیش اومده این سخت نمیگیره. اینجوری ببینید، اینو ما میگیم مهلت دادن بدون استدراج. در نهایت هم خدا میدونه این چی کار است، ولی هر لحظه اینجوری خردریزها رو بذارید کنار، به صورت کلی، چون ما الان به صورت به تعبیر دیگر تبدیلش میکنم به یک صورت خیلی پاک منزه واضح، که چیه؟ معصیت جدی. خوبه؟ اینجوری اینجوری معصیت از روی توجه و اینجوری که یکم واضح باشه که اولش درست کنیم، خردریزها دیگه میمونه توی همین قواعد قرآنی به ما میگه اینجاها رو ما کاری نداریم، اونجاها رو کار داریم. مثلا وجودی و عدمیش فرقی نداره دیگه، الان تو این بحث من اصلا احتیاجی به اینا نبود، الان عرض کردم تو این نظام اصلا مثلا عدمی اسمشو بردم، من این کارو کردم، این کارو نکردم، کاری نداشتم. فقط یه بحث جدی هست، بعداً باید بحثای جدی تری بکنیم، یه اون رو شاد بشه یه جایی بحثی، ولی اینقدر الان من احتیاج ندارم. خواستم چی بگم؟ یعنی واقعا از یک جهت الذی احسن کل شیء خلقه، همه چیز در جای خودش قرار داره، اصلا انسان در جای خودش قرار داره و انسان با ارادهش قرار داره و انسان با لوازم ارادهش قرار داره و خیلی خوبم قرار گرفته و خیلی خوبم خدا میدان میدهد، همون تعبیری که اینجا فرموده و اگر خواستن معصیت کنن خدا خواست حائل میشود، خواست حائل نمیشه، ولی چی؟ فلیسه هو الذی ادخلهم، تحمیلش نکرده، اجبارش نکرده، تصمیم گرفتی، من بهت ملکیت دادم، گفتم تو اینجوری بود، تو خودت اینجوری کردی. اراده رو جدی بگیرید، این تعبیرهای اهل بیت، این بیان امام رضا من به نظرم خیلی اصل مهمی رو تو خودش جا داده، با یک زبان بسیار ساده. حتما این حدیث رو چندین بار بخونید و چندین بار معنا کنید، ببینید چقدر زوایای متعدد رو با یک زبان بسیار ساده گفتم. خب اگر این باشه ان الله بریء من المخلوقات، خواستم این حدیث رو معنا کنم. ای مخلوقه به اون دو معنایی که عرض کردیم، آیا مخلوق هست؟ با اون دو معنا حضرت میگه لوکان خالقن لها لما تبرع منها، این نه به خلقتی که تو میگی با این دو معنایی که پیشتر کردی تبرعی نمیجوست. ولی آیا حضرت میخواد بگه اصلا این فعل شرک خلقت خدا نیست، اصلا کلا معصیت خلقت خدا نیست؟ اینجوری به تعبیر علامه الذی احسن کل شیء خلقه و الله خالق کل شیء، اصلا معناش یه چیز دیگه است، الله خالق کل شیء یعنی کل شیء و شیء، و بعد تو روایت آمده هر چه غیر خدا، هر چه در نظر بگیری شیء و شیء هم به اسم مخلوق، یعنی گفتن قاعده است، اینی که نمیشه انکار کرد. پس حضرت داره چی رو میگه که خالق نیست؟ خالق چی نیست؟ اون معنایی که از خالق او کرد، مثلا وجودی عدمی نگفت، من که کاری نکردم، معصیت شیء بابا این که دیگه نه دیگه، عدم هم یه شیه، بابا اینقدر هم سخت نگیر. اون عدم مخصوص مضاف که یه شیه هست که این که دیگه سخت نگیر دیگه، اینقدر سخت نگیر واضح دیگه. یعنی شیه لاشه ای نیست که بابا این که مثلا میگید عدم مصلحت در این ضرب اینجوری میگه علامه، این رو میگه دیگه، بیشتر از این نگفت که. خب حالا اینقدرش که هست که این که جهدیه بجا، اصلا این که جهدیه بحث اصلا اشکال نداره. خوب یه سوال هم حالا، نه یه سوال محل بعده دنبال برمید. اون که کاری حل نمیکنه. ببینید این که جهدیه که اصلا پابرجاست، اصلا شما تا گفتید تکلیف آقا میخواید براتون توضیح بدم، اون قبلا گفتم تو بحث ربوبیت توضیح دادم، تا گفتی تکلیف داره میباید خدا تشریع بیاره، توضیح دادم اینو. آقا اون اصلا کاری نداره، اصلا بحث اون نه، بازه این نقطه این بود. متوجه شما میخواید بگید آقا این تشریع هم اعتبار هم برخوش اثر داره، من اصلا اثرش نگرفتم که، من الان بحث اعتبار نگرفتم که اثر نداره. اعتبار تشریع و بحث‌های ارزشی اصلا میباید رب تشریعی داشته باشیم. چرا؟ چون تا بشر رو گفتید و تکلیف گفتید و همه حقایق براش مشخص نیست، میباید خدا رسول بفرستد، میباید خدا... اینا رو گفتیم پابرجاست، اینا که پابرجاست جهت دهنده است. اما یه سوال، حالا جهت دهنده است فقط خدا گفته اینجوری، ولی عملا تو تکوین در ریشه در تکوین هم نداره یا در ریشه در تکوین داره؟ شما مصالح میگید خدا هم حب و بغض داره نسبت به وجود بعضی از چیزا که ایجاد میکنه، شما حب و بغض داره نسبت به چیزی که شما معصیت میگید، بغض داره نسبت به نمیدونم طاعت شما، حب داره. این رو داریم درست میکنم. خب من اینو خواستم بگم، محل بحث ما که اون رو انکار نکردیم. آقا سر من اونی که انکار نکردن که مثلا مشکل بحثمون بود. خب مشکلی که حل نمیکنی، اون که اصلا ما مشکل ایجاد نمون، اون که قبلا گفتیم اصلا بحث ما نیست. آقا تکلیف که قبلا گفتیم، من یادتون نیست من این بحثه که خدا هم رؤوف است، هم نمیدونم خدا حکیم است، هم خدا نمیدونم چه است و میبایست به اسم رسول ببنم میبایست تشریع کنه، اینا رو گفتیم، اینا رو اصلا مشکل نداریم که. مشکل ما الان کجاست؟ بحث ما اساسا اینه، شما میتونید یه حب و بغضی هم برای خدا درست کنید. خدا اجازه نداد، اذن الله نیست، اذن الله تکوینی نیست، این حب و بغض تکوینی خدا چیه دروش وجود داره؟ اینو من دارم درست کنم، مشکل ما اینجاست. و الا خب بگی اونجا میخواد باشه، خدا اصلا حب و بغضی نداره، فقط اجازه داده ولی گفته شما اینجوری بکنید که به سعادت برسید. فقط آقا اصلا تا ظلمیات خدا خشم میگیره. بابا تو قرآن نگاه کنید پر این حرفا که چی من همین دارم میگم دیگه. بابا سرور من میگم اگه این طرف ظلم کرد، همونجا که داره اجازه میده، بحث اجازه تکوینی در مقام بحث چیه، عملی که انجام داد. ببینید این محل بحث ما اینجاست دیگه، این عملی که من انجام دادم اینجا که اومدم انجام دادم، همینجا که انجام دادم که تکوینه، آیا بغضی داره خدا یا نداره؟ و اگر جمع میشه این بغض چجور جمع میشه باشه؟ اجازه خدا. اینو دارم درست میکنم. محل بحث ما اجازه تکوینی و بغض تکوینی، محل بحث. ولی به تشریح که ما مشکل نداشتیم که. چی خواستم نتیجه بگم؟ چرا اینقدر تاکید میکنیم؟ میخوام اینو درست کنیم. یعنی خیال نکنید تو این نظام عالم قراره که حالا مشیت خدا اجازه داد، حالا مشیت حالا من دیگه خنثام، هر کار میکنید بکنید. واضح است؟ یا حالا بگید حالا من که اجازه دادم رو بکنید، هر جور میکنید بکنید، فقط من بخاطر اینکه خودتون چیه من گوش شما رو میکشم، اما اینجوری کاریتون ندارم. اینجوری یا نه از اول توش بغض میره. میخوام اینو بگم، تو مشیت بغض میره، همون جایی که داره اجازه میده معصیت که میکنه همونجا بغض میره، نه فقط اینکه بگه خب حالا ما یه دستوری داریم طبق اون دستور پس شما اینجوری میشود. اینا نیست مثلا، یعنی سوریش نکنیم، واقعیه و به تعبیر دیگر ریشه داره در تکوین همه پلش ها. و اینجوری نگاه کنید از اول خدا خشم میگیره. نگاه کنید این خشمی که به قوم یونس گرفت، نگاه کن تو قرآن، خشم گرفت تا استغفار اومد این خشم کم شد. قرار بود بیاد اما استغفار شد جمع شد. اینجوری خشم گرفت، یعنی تو تکوین قرار میگیری. یادتون باشه اینو، خیلی مهمه. چی رو قانداشون بحث ما الان تکوینه و تو تکوین بیشتر ایستا. خب این کار کردید، خدا بری هست، بله بری هست، براعت میشود، غضب میکنه و به اصلا همون موقع هم که میده، همون جایی که اذن الله میاد. الان اگه دقیقی همه اونجا که رسول گفت اذن اللهش، به اصلا اون جهت نیکه، ولی اون جهت به اصلا جهت دیگر سیئه بودنش، به خاطر عدم بودن این کار میده. من میاسه احتیاجی به اینا نیست که همینجور که از بکنم، یعنی توی این نظام بریزید بیارید و این کار رو بکنید. خیلی رو واقعا من البته یادتون باشه علامه خودش اینا رو میدونه، چون میدیدن با از این موقع میخواد یک جا رو درست کنه، دو تا کلمه اینجا به این مباحث نه الا خودشون، همه اینایی که بنده میگم رو خودش در جای خودش میدونه. آره این میدونه شبهش برای چیه؟ برای اینکه اصلا نمیدونه انسان کیه، چون انسان رو نمیشناسه. میگه آقا اینه، بله خدا باید بیاورد، فقط بره اون انسان های کامل بقیه رو نیاره. بله همین جواب میشه. میخوام همین رو بگم، از فلسفه خلقت باید شروع کرد. بحث فلسفه خلقت و علامه زیل ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خیلی عالی اونجا توضیح داده و بعد گفته خب بعضی موقع به ثمر نمیرسه. چی توضیح داده که این چیه؟ اصلا فلسفه خلقت به نو میخوره نه به فرد. توضیح میده، نو منظور واضحه، یعنی به حقیقت اصلی میخوره نه به فرد. توضیح میده، اون خیلی عالی، این خیلی عالی. و بعد یادتون باشه ما شما را عوض خلق نکردیم. این فرهنگ قرآنی من برنظام خیلی زیاد واضحه، یعنی از بس گفته و توضیح داده فلسفه خلقت، نمیدونم چی، شما رو چرا آوردیم، چرا اجازه میدیم، چرا دست شما رو باز میکنیم و چرا حالا که شما اینجوری میکنید شیاطین رو به جان شما میدازیم، چرا شما اینجوری میکنید با شما نمیدونم در میفتیم. اینا همه رو گفته، یعنی هیچ چیزی نیست که من دلم بخوام بگم، همه تو قرآن آمده. این به تعبیری در نظام هست، هم حسنان حتی اونجایی که میاد تبدیل میشه به این، همون چیزیست که میگیم به حسب مقصود، مقصود به ذات حضرت حق حسنان، حتی اونجا که داره به اصطلاح تبدیل میشه به خلاف و گناه حسنان، اما به حسب این مورد. به این مورد هم چیه؟ قادرون لما اقدر، قادرون علی الان ما هو اقدرم علی، اقدار داده به شما، قدرت داده شما رو آورده بگو بکن. بله من توضیح دادم اون سری گفت از بالا آره. همون بحث از به اصطلاح مقام فلسفه خلقت رو اومدیم توضیح لازم، یعنی به تعبیری اینو از نظر فلسفی همیشه بدانید هر چیزی رو که کسی میگوید به این خاطر لوازمش هم باید بپذیره. لوازم همین لوازم میشه و این لوازم همه حسن میشه، یعنی اصل اون حسنه، لوازمش حسنه. آره هم توضیح گیره. خب تمام شد، خواستم این روایت رو معنا کنم به جوری که بشه این روایت رو نگه داشت، بریانش باشه، نمیدونم لوکان خالقن به این خاطر، لوکان خالقن یعنی لوکان خالقن آن گونه که تو میگویی، و الا حضرت که میدونه اینا مخلوقن، همه مخلوقن، تو روایات هم اومده، تو آیات هم اومده، خالق کل شیء، فعل ما هم اون فعل، در مورد فعل هم دیروز هم عرض کردم، خدا خالق ما و فعل ماست، هم ما تفعلون هم خالقشه، اونا با ورجاست، یعنی خلقت رو نمیگیره. پس چی رو دارم لوکان خالقن؟ نخواست حضرت بگه یعنی خالق نیست و بعد الله برای اینکه خالق نیست درست کنه برد سر عدمی، احتیاجی به اون نیست. با همین توضیح که عرض کردم، چون اصلا سوال به شکل دیگر گفته شده، به حسب سوال داره جواب میده. درست مثل اینکه امیرالمومنین جواب اون شخص داد، دیده اون شخص میخواد بگه با ما زحمت کشیدیم ولی هیچ کار نکردیم، هیچ به ما ربطی نداره، بقیه خودش به مال خداست. حضرت میگه با اینجوری بگی تشریح به هم میخوره، ثواب و عقاب به هم میخوره. اون توضیحاتی که بوده. خب یه بیان
دو بچه
نه هر دو خوبه. خواستم بگم یعنی چون ببینید سوال مبهمه، افعال عباد هیچی هم نگفت، حتی هنوز صحبت گناه هم نگرده، ازت فهمیده که ایشون میخواد چی بگه، یا قرینه قبلی بوده حذف شده، یا خود حضرت فهمیده که ایشون منظورش چیه توضیح داده. ما به حسب جواب هایاتون باشه، بعضی ما به حسب جواب ها میفهمیم تازه سوال چیه. چی؟ ما که اینا بخواد میدونی شما چه کار بخواد بکنم، بخواد همه بحث های جبر و اختیار هر چه خورده ریز گفتن اینجا حل کنیم. من اینجا کار نمی کنم، ما الان داریم این حدیث رو معنا. بله هزار اصل داریم، الان بهتون بگم هزار اصل داریم. اگر بخواد الان بهتون میگم بحث تینت رو باید بکنیم، نمیدونم بحث چی بکنیم، انواع بحث رو. چرا از این سر زد؟ آره دیگه حالا اون بحثایی باید، ولی این که گفتم آقا مشخص. آره درسته درسته، ولی اینه که گفتم در مورد این حدیث گفتم. آره من در مورد این حدیث داشتم توضیح میدادم، بحث ما در مورد این بری بود و اون توضیحات رو تمام شد. خب حالا که شد میرسیم بحث قرب الاسناد. علامه این بحث قرب الاسناد که آورده، یعنی حدیثی که امام رضا نقل میکنه، از امام رضا نقل میکنه، یعنی در قرب الاسناد، اینی که میاره برای توضیح این که چطور وجودی و ثبوتی به حضرت حق نسبت پیدا میکنه، توی روایت خیلی زیبا بعضی از چیزها گفته شده. فی قرب الاسناد عن البزنطی قال قلت للرضا علیه السلام ان اصحابنا بعضهم یقول بالجبر و بله اصحابنا بعضهم یقول بالجبر و بعضهم بالاستطاعه، بعضیشم گفتن استطاعت، استطاعت در برابر جبر، یعنی من قدرت دارم میتونم کار برسم. یکی دیگه گفتن نه قدرتی نداریش جبره، اینا دعوا داره. این رو گفته بزنطی به اصطلاح امام رضا، نشون میده اینجا یه چیز حذف شده. حذف چیه؟ خب اینا اینجوری گفتن، شما نظرتون چیه؟ شما بفرمایید که چیکار باید بکنم. چیه نظر اینجا دیگه بقیه نگو خب شما نظر. بعد فقال لی اکتوب، این اکتوب نشون میده چی؟ بستر سوال اینجوری بوده که دعوای این وضع اینجوری میگه بعد شما بفرمایید ما یه مشکل حل کنیم. اینا دیگه حضرت میگه بنویس که الان داره قاعده. قال الله تبارک و تعالی یا ابن آدم، خداوند میگه ای فرزندان آدم، ای انسان ها، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک که ما تشاء، تو اراده داری اون چرا میخوای انجام میدی، ولی به مشیت من تو انجام میدی، یعنی مشیت جاریه دارم، مشیت مطلقه دارم، در دل این مشیت تو داری انجام میدی. به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک که ما تشاء، یعنی هویت مشیت من به تو مشیت داد و الا تو مشیت نداشت. به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک که ما تشاء، یک. و به قوتی ادیت الی فرائضی، تو اگر میای فرائض رو انجام میدی، نماز میخونی، با قوت من انجام میدی. این قوت من باعث شده که تو میتونی بلند شی بشینی رکوع بری سجده بری اینا، یا مثلا من دستور دادم مواظبت از نمیدونم مظلوم کنی، میری به سمتش مظلوم رو نجات میدی، کار میرسی به قوتی، فرائض من انجام. به قوتی، به قوت من خدا ادیت الی فرائضی، اون چرا که تو فرائض رو به سمت من میدی و اجرا میکنی، اینا زیر سر چیه؟ زیر سر قوت من. یعنی به تعبیری نفس قوت در قوت تو رفته و قوت تو که داره کار میرسه قوت من اونجا، اونجا که تو داری مشیت میکنی مشیت من رفته اونجا که تو داری کار. و به نعمتی قویت علی معصیتی، اینا ببینید، به نعمتی قویت علی معصیتی، چطور؟ من به چشم دادم، گوش دادم، قوت دادم، توی نگرفتی بودی در حرام استفاده کردی. به نعمتی قویت علی معصیتی جعلتو که سمیعن بصیرن قوی، یا من تو رو سمیع بصیر قوی قرار دادم، تو گرفتی چیکار کردی؟ بودی توی معصیت استفاده کردی. این نعمت من بود بهت دادم، یعنی سر نعمت من نشستی داری این کار رو میکنی. خب تا اینجا ببینید بحث چیکار کرده، یعنی هر چه از انسان سر بزنه از قوت حق، از مشیت حق، از نعمت حق جاری میشه، هر چه فعل بد یا فعل، این اون چیزی است که الله میخواد ازش شما ببینید. اینا ببینید اون بحث ثبوتی که گفتیم، اینا چه قوت، چه مشیت، چه نعمت، همش مال خداست. این باعث شده که تو داری کار میکنی. ما اصابه که، بعد خدا میگه ما اصابه که من حسنتن فمن الله، پس هر حسنه ای که انجام دادی از خداست. چرا؟ چون همش از من بوده شما داری انجام میدی. یعنی و بعد حالا توضیح بعدی که میاد، درست تو انجام دادی ولی من اولا هستم، چرا این قوت رو من بهت دادم، مشیت رو من بهت دادم، نعمت رو بهت دادم، بهت شعورش رو دادم، بهت فهمش رو دادم، توفیقم بهت دادم، تو تونستی انجام بدی. پس من اولم، اولا منم به این حسنات، تو این حسنات اول منم اولاش بهش هستم. داره به آیاتی که تو این زمینه است، آیاتم درست میکنه که آیه گفته حسنه از خدا، سیئه از خودتون. این نقطه است. ما اصابک من حسنه فمن الله. چرا؟ به این خاطر که همه چیار من ایجاد میکنم. تو حتی اونجایی که داری تصمیم میگیری با تصمیم، با قوت من داری، با اراده من داری کار میکنی. منم اول، اول منم. ببینید تو دل معصیتم ببرید، اول منم. ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. چرا؟ حالا این توضیح میگه چرا ذالک انی اولا به حسنات که من، حسنات تو همه از منه، و انت اولا به سیئات که منی، سیئاتت تو اولا هستی از من. چرا من اینا رو دادم؟ من که نگفتم، تو رو اجبار نکردم، تو انجام دادی. ولی تو خیر که رفتم که همه رو همش با منه، همش با منه. بله بله بله. ولی اولا چیه؟ تعبیر اینجوریه، میگه من که دادم نخواستم تو بری تو بدی، که من خواستم تو بری تو خوبی و اراده رو به تو داد، ثوابش به خدا میرسه، ثوابش به خدا. حالا به خدا کی با ثواب بده به نظر شما؟ آره چرا؟ صد هزار رو برهم کرده، خب میگه اونجا خیر و در بدی هم هر دو برهم کرده. اختیارت هم. حتی اونجایی هم که داری اختیار میکنی، کار خیلی کردی، اولش من دادم، ولی اون اختیار بد کردی، من که از تو نخواستم تو انجام بدی، من اونجا غضب دارم، تو چرا انجام بدی؟ واضح است چی کار میکنی؟ و ذالک انی لا اسأل ام، حالا تعبیرش اینجوریه، و ذالک انی اولا به حسناتی که من، من اولا به حسناتت هستم از به اصطلاح خودت، و تو اولا هستی به سیئات. چرا؟ من اینی که دادم همش، حتی اونجایی که مشیت تو داری کار می‌کنی عملا با مشیت من انجام ده، ولی اون مشیتی که من دادم تو گرفتی حرومش کردی، تو حرومش کردی، یعنی اون غضب رو توش جاری کنه. و بعد توضیح میده و ذالک انی لا اسأل عما افعل و هم یسألون. چرا؟ چون از من کسی نمیتونه بپرسه که چرا اینجوری کردی، اما از تو باید پرسید تو چرا اینجوری کردی. این چیه؟ علامه طباطبایی در باب این سه تا بیان داره، یه بیانشو قبلا خوندیم. چرا لا اسأل عما افعل؟ ملکیت مطلقه، یا تو هست بحث ملکیت مطلقه خوندیم، چون گفت نه سوال نباید، مال خودشه، هیچ کس سوال نمیتونه. این یک تر بود. یک بیانی داره ایشون در جلد 3 المیزان صفحه 213 از آن شده. خب این باشه، با حوصله باید گفت، با عجله نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این بیان دیروز آجا یه بیانی از تایی داشتیم، یه بیانی در اون مردم که ما بحث رو بین وجودی و ادبی کرد برسیم دیروز که فهم بعد فهمید که بر اون رو بریم بحث ادبی
در جای خودش توضیح داده که مثلا میتونه حتی وجودی باشه.
یه بیانی مرحوم آقای طباطبایی توی بحث زیل بحث جوابی که اقل دو سوینا توی بحث علت و معلول میده، یه بیانی داره اونجا هم یه، من کتاب نهایی یادم رفت بیارم، یه بیانی داره که برای شروع هم وجودی قائل میشود. نمیدونم مثلا میگم که الان من یادم رفت بیارم، چون اینجا
اونجا دو تا طرح دیگه ببینید، دو طرح، یه طرح
که میگه که به کاملش درسته،
یه طرح مثلا شر عدمیه، یه طرح شر نسبیه. شر نسبیه با این بحث شما معمولا با جمع میشه، ولی علامه چیکار کرد؟ اون شر نسبی هم یک نوع عدم.
آجا دو جور جواب میگن، یکی به این مصلحت کاملش و نوعیش نرسیده، یکی این، یکی هم بحثش میگن که آقا این من حیث المجموع
آره.
تو عالم کلی که نگاه کنید
آره.
این شر هست و از نیش عرب چه میگن، ولی من حیث تو جای خودش هستش.
بله و شر اقل ببینید همین خواستم میگن دو تا طرح دیگه بله. این طرح اصلا مال ایشون نیست، این طرح قبلیه. یه طرح میگن هویت شر، این مال ایشون نیست، مال بیشتره. ایشون اون دو تا طرح آورده، یه طرح اصلا شر رو آدم، یه طرح میگه عدمی نیست، اقلیه در این میگه حتی میتونه بود. اصلا طرحش اون طرح دو تا طرحه، مال دیگران آورده.
پس اونجا جواب میده، یعنی بیان خودش اینجا هست.
ایشون الان که اینجا
احمد میشه، از
فرد
صادر
میشه
نمیشه؟
آره صادر میشه،
و شما هم پاداش رو این فرد میدید.
آره آره،
پس مال ایشون.
آره آره،
عمل بد هم بستا میشه از این فرد صادر. ممنون.
بله. بله بله بله، مال خودش. آره من حالا بر مبنای من نیست، مبنای خداست. ما از خدا نیم، آره مدل مختلف چند جوره متناقض میگه. خدا میگه این چیزی که شما میگی معنی چی میشه؟
با اختزاد و نفوس مختلف، خدا زبان های مختلف،
زبان مختلف داره ولی حقیقت واحد نداره. حقیقت واحد نداره،
حقیقتش هم مراتب
داره. حقیقت مراتب داره، یه حقیقت حقیقی واقعی یکی یگانه است، یا نه یه مرتبهش اونجوریه ولی یه مرتبهش اینجوریه.
فهم های مختلف، خدا
مطلقای مختلف حرف میزنه. فهم به جا حالا بحث ما فهم نیست
که میگیره خونه خدا یه جوری
حرف اصلا بحث فهم
قدم داره به فهمش
میفهم فهم الان نیست
می برام همین
سوال الان بحث فهم نیست سوال اول این که اصل مسئله رو اول ببینیم حقیقتا چی
خواستم یه تیکش رو شلو یه وقت بود زیاد توشانی میشه من اینو قبلا پرسیدم ولی هنوز برام روشن نیست بالاخره این فرد در نفسش ارتقا رخ بده و عمل خودش میره بهش یا خدا لطف کنه برش
همش لطف
ولی بدیا به خودش برمیاد. یعنی در عمل ثوابی بهشون مترتب نیست.
چرا؟ خدا میگه آقا اینجوری من مثال بزنم براتون واضح بشه. الان میخوام واضح بشه براتون میگم. بنده خدایی باغبان شخص باغداره. این باغ و نمیدونم میوه‌هاش هم مال کیه؟ باغداره. ولی او آورده داده این محبت رو خدا بی‌پاسخ نذاشته. خدای به اصطلاح ارحم الراحمین، خدای به اصطلاح شکور میگه تو همینقدر که حتی از مال من گرفتی به من دادی، باشه من بهت میدم. خوبه، هم عطای خدا درست شد هم کار ایشون درست شد. مالک لما ملکهم یادتون باشه، دست قاعده رو به هم میزنه. دقت کردید؟ هم میخواستم همینو میگم، یعنی شما نه خواستید بگید حالا که عطا شد پس هیچ، اینه که من گرفتارم شما مجبور شده نوید. ببینید مالک لما ملک هم یادتون باشه، مالک لما ملک هم یعنی مالک هستی اوست، یادتون دندر
همش این ملک خدا هم پس
عطا، حالا عطا شانا شما عطا رو درست میدارد تا این درست کردی عطا درست میشه، ولی معناش این نیست که یعنی این بنده بر اساس اراده خودش کار نکرده، کار کرده خب الحمدلله. خدا میگه تا همینقدر که تو ملک من، از ملک من نه همین تو ملک من به من توجه کردی، برای من نماز خوندی، همش من دادم، همه چیز مال منه، تو انجام دادی، من بهت بسا توجه
دادم.
خیلی هم آدم نازنینی هستی برای من، خوبه اینجوری، اون محبتی که خدا ریخت این خوب، اما معناش این نیست که از عطا بودن در رویاتون باشه، چون متاسفانه همین گرفتاری های یاویون دارن. تا گفتی دست خداست پس دیگه جبر میشه، عملا این کارو نکن، یادتون باشه همین این ظرافت ها مهمه. الا بخواید حضرت تا میپرسن میگه خدا عدل از این، تا اون طرف اون میگه خدا اکرم از اون، برای اینکه اینو نذاره به دو طرف بره، این وسط باید باشه.
بیمامه نگهش داره
این جوری این باید
باشه با جبر کنم
جبر بابا شما. آره جبر دیگه ویل کن دیگه دیگه ویل کن بذار خدا هر کار
میکنه.
نه ویل کن دیگه بابا ویل کن. چرا جبر دیگه؟ بعد خدا میگفت که حالا که اینه من چیکار کنم بذار هر کار میشه بجبر من چیکار کنم.
نه این اصلا اشتباهه.
آه خوبه
تمام
کاری که میکنیم به آره نه نه
اجازه ویل کردن.
اجازه چیه؟ مگه من اصلا اجازه وجود نداره؟
من این نیست که
اجازه نمیده، اجازه نمیده، خدا اجازه نمیده. اجازه تکوینی یا اجازه تشریعی؟ نه نه، اجازه تشریعی یعنی اجازه. اجازه تکوینی و خودش رو انجام به من چرا
میده؟ شما
آره میام اصلا بی خود. آره اصلا برو کفر ببرز خوبه دیگه. چه شما
چی؟
اذن تکوینی یا تشریعی؟
اذن تشریعی نداره.
خیلی خوب. اذن تشریعی میدونی معنا چیه؟ لازمه چیه؟ یه دقیقه اذن تشریعی یعنی چی؟ چرا؟ حالا حکیم، یه آدم حکیم، این نفر که هیچ کاره هست بهش میگه من به تو میگم باید ایمان بیاری، نباید کفر ببرزی. آدم حکیم عاقل به یه نفر که دستش هیچی بر نمیاد میتونی جوری بگه؟
چطوری انجام بده؟ خراب
آره دیگه باشد. اصلا بی خودم داره، حکیم نیست خدا. خدا اگر حکیم بود اینجوری نمیکرد.
تمام عالم زیل قدرت حق تعریف
میشه. ببینید آقا ببینید چی عرض میکنم. واضح. خب متوجه هم جواب داد. چرا میرید جای دیگه؟ بنده خدا میگم میفهمم ولی کاری ندارم. بابا این واضحه دیگه. یا خدا حکیمه، واقعا هم خدا حکیم.
یه نکته تو 60 میلیون وقت تلف میشه وقت از سالی حیفه. اینه که شما قاعده بحث خود مشیت الهی در نفوس انسان میشه. ولی که غیر ممکنه که خداوند هم داشته چیزی بکنه که طرف تکلیف و مالیوتا باشه. و از حکمت حکیم بوده.
آره.
و اینکه که از دوار قابل قرآن باشه که یک چیزی باید در نفس انسان باشه که بودیم
باشه باید آیات هم بیموده
میشه.
دعوت
انبیاء متوجه نشده میشه. نه همه ایش نشون میده که اختیاری هست.
ولی اینکه ما قیل داشتیم میگفت
ولی که خود او فرد نفسش در چه حالی انتظام خوبی و بده پیدا میکنه این مرد سال زیاد مانه این بس نمیشن.
اصلا تو باید مشخص تر از این حرف هاست.
ولی بقیه این مرد مشخص هست.
بابا این ما این بحث منافق رو انجام دادیم نگفتیم چی جوری بوده چی جوری بوده.
بعد چجوری میشه که اختیاری نداشته باشه برای این طرف اون طرف؟ این مشخصه، یه جزئی از سوال من این اصلا نه من هم قصد بودم از اختیار نباشه که عملی نمیشه رو.
خب و چیه؟
جای دیگه از الان بحث میکنم.
تازه داشتی چیز دیگه میگفت؟
نه همه یه حوال صحبت اینا خیلی بحث کردم چند سال.
ما هم دارم حرف شما رو میزنم. اینی که دومی گفتی یا نه اولی اونا نه اینی که دومی گفتی ما میزنم. ما هم اینو چی شاکله شاکله صد درصده؟ آره دیگه صد درصده. یعنی من جبری در من هست. نه خواهلا حالا همینی که میدونید خواهلا همین مرم همینی که میدونید یه دقیقه میفهمم بابا میدونم شما چند بار این رو گفتی میدونم شما میدونم منم بعد خدا میکنم منم روزش خوندم بذاری حالا من ازش رو بگم حالا شما گفتی میگم حالا با همین مسئله شاکله ایشون اگه 100% باشه جبره پس یه جور شاکله رو بگو که 100% نشه تمام ببین اینا میگن شفت و بستای فلسفی و لوازم فلسفی واضح باشه شما اینی که گفتی لازمش اینه شاکله رو جوری بگی که 100% بشه اگه 100%ش کردی یعنی جا یعنی آقا این بخواد یا نخواد میره به این بر تمام تا اینو گفتی فهم استید بله ما شاکله بست زمینه ای داریم با اراده شاکله هامون رو تغییر میدیم به هر ور میبریم و با اراده خودمون شاکله جدید ایجاد می‌کنیم و بر اساس اون داریم عمل می‌کنیم. نه است. همه اراده رو پیش
از آره چقدر تا به شاکله
آره 100% 100% نه نه حالا نه نه بس نه من معتقدم شما که اون حرف قائل شدید یه خواهش یه دقیقه این گوش بدید همونی که خودت گفتی همین تازه گفتی ما هم گفتیم ما همین رو می‌پذیریم اگه اینو قبول داری اراده رو شاکله رو نباید 100% کنی این لازمه یه منطقی یا تو باشه یه وقت نه من قبول دارم اراده دارم ولی شاکله هم 100%ه این میگیم تناقض واضح باشه یادتون باشه اینا با هم نزنید من میخوام یعنی یک طرف رو میگیرید محکم بگیرید بابا میگفت تو گفتی بنده خدا میگفت من اینو گفتم ولی اونو قبول ندارم میگم بابا خواهشن تو اینو گفتی لازمش اینه تو که چطور میگی من قبول ندارم واضح است این باید مواظب باشه لذا عرضم اینه با همین قاعده شما مسلمات قرآنی اراده بگو اصلا دیگه راه نداره یقینا شاکله باید 100% نباشه حالا تحلیل کن ببین شاکله چیه چقدره چی جوریه این قاعده یادتون باشه اینجوری تو قرآن این کارو بکنید مسلمات هیچ وقت از دست نمیره مسلمات قرآنی برای اراده من تمام احساس کنم تمام قرآن بحث اراده است تمام میگم اول یه دفعه نگید تمام قرآن اراده میخواد